بیماری گلوکوم یا آب سیاه صحبت میکنیم. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پاکروان، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب اسماعیلی متخصص و جراح امراض چشم در رابطه با تعریف و معرفی بیماری مهم و خطرناک گلوکوم یا آب سیاه صحبت کردند که جز اورژانس ها و امرجنسی های طب است، باید سریعا تشخیص و معالجه شود وگرنه مشکلات غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران به وجود میاره. در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی گفتن که نوع حاد و شدید و ناگهانی اینمی مریضی گلوکوم یا آب سیاه با یک سردرد شدید اطراف کره چشم ممکنه شروع شود، همراهش یک تاری و تاریکی دید و بینایی ممکنه با وجود بیایه، یعنی چشم ما چیزها را تار و سیاه‌تر ببینه. ممکن یک حاله، یک حلقی نورانی اطراف منابع نور مثل گروپ ها و لامپ ها دیده شود، یا گاهی باعث تهوع و استفراغ یا حالت دلبدی و قی کردن ممکن شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ممنون از اینکه حوصله میکنین و همچنان با ما در تماس هستین. یکی از موضوعات مهم برای این قسم مریضی هایی که امرجنسی و اورژانسی هستند، زمان مناسب و مفید و طلایی برای اقدام و معالجه و درمانشان است، به نام گلدن تایم. حالا این مریضی آب سیاه و گلوکوم حاد زاویه بسته که از اورژانس های طب هست، برای اقدامات درمانیش چی زمانی مناسب ترین و بهترین وقت است؟
البته همطور که میفرمایید اون زمان گلدن تایم یا زمان طلایی مربوط به اینه که میشه اقدامات مؤثرتری تو این زمان انجام داد، ولی این بیماری هرچه زودتر تشخیص داده بشه و هرچه زودتر مراجعه بکنن، درمان مطمئنن راحتتر و سریعتر انجام میشه و عوارض به تبع کمتر خواهد بود. ولی همطوری میفرمایید اگر فردی بیش از 24 ساعت و فشارهای بالای 40 و 50 میلیمتر جیوه رو ناشی از این بیماری تجربه بکنه و دیرتر از این مراجعه بکنه، میتونه که باعث کاهش دید شدید بشه، و اگر که مریضی بیش از 72 ساعت همچین فشاری رو داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد بینایی خودش رو از دست خواهد داد به طور کامل.
و طبیعتاً این کم شدن و کاهش بینایی و دید چشم و یا نابینایی و کور شدن کاملاً غیر قابل برگشت است و نمیشه او را جبیره کرد و به حالت اول برگشت.
بله دیگه، یعنی ممکنه ما بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم، دقیقاً درد بیمار رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه اون عارضه‌ای که ناشی از تخریب سلول‌های عصبی چشمش خواهد بود دیگه قابل برگشت نخواهد بود و دچار کاهش دید دائمی خواهد شد.
سپاس و ممنون از شما دکتر صاحب بابت معلومات و هشدارهای جدی و علمیتان. در زمینه معالجه و درمان این مریض‌ها که دوچار و مصاب به بیماری گلوکوم یا آب سیاه حاد و شدید میشن، چی کارهای انجام میشه؟ برنامه های معالجوی و اقدامات درمانی در این رابطه چی میباشه؟
در مرحله اول اون چیزی که لازم هست که انجام بشه در اکثر افراد به علت اینه که این فشار بالا ادم قرنیه ایجاد میکنه و یه مقدار اقدامات لیزری و اقداماتی که ناشی از دید کافی خواهد بود در پشت قرنیه رو از ما میگیره، تو مرحله اول اکثرا از این خواهد بود که ما با درمان دارویی فشار چشم رو کاهش بدیم، که در این افراد سروم های خاص مثل سروم مانیتول به این افراد وصل میشه که این میتونه میزانی از فشار چشم رو کاهش بده.
بله،
داروهای خوراکی ممکنه از قبیل قرص‌های استازولامید که فشار چشم رو کاهش میدن به این افراد تجویز میشه، و در همین مرحله ما از قطره‌های چشمی پایان آورنده فشار چشم و قطره‌هایی که التهاب رو کاهش میدن مثل بتامتازون مثل قطره پلول استفاده میکنیم تا فشار چشم کاهش پیدا بکنه، و این کاهش فشار منجر به این میشه که ادم قرنیه هم کاهش پیدا بکنه. معمولا چون این بیماری ناشی از یک انسدادی در مردمک هست و این مردمک در حالت متوسط باز یا میدیلاته قرار گرفته، بسته شدن این مردم منجر به این خواهد شد که اون پریفر یا محیط نبیه ما از زاویه جدا بشه، بنابراین قطره های تجویز میشه که مردمک رو جمع بکنه و دقیقاً اصل بیماری یا مکانیسم اصلی بیماری رو از بین ببره تو این مرحله. ولی عمدتاً افراد با توجه به اینه که ممکنه بعدها هم دچار این مشکل بشن، باید اصل قضیه رو ما از بین ببریم که با ایجاد یک سوراخی در محیط عنبی ایریدوتومی گفته میشه که اکثرا امروز دیگه با اشعه لیزر انجام میشه و قبلا نیاز به جراحی داشت، اینه که میاییم این امکان رو از اینی که مجدد این بیماری تکرار بشه رو کم میکنیم.
بله،
چون ممکنه بعدها باز در شرط خاصی این مردمک در همون حالت قرار بگیره و بلوک ایجاد بکنه و منجر به این بیماری بشه. ولی اگر این سوراخ ایجاد شده باشه میتونه به عنوان یک سوپاپرتیمینان فشار رو در اتاق قدامی و اتاق خلفی یکسان نگه بداره و اجازه نده که این فشار بالا بره. به تبع درمانی که برای این افراد بعد از درمان دارویی در هر موقعی که این شرایط ایجاد بکنه که این امکان وجود داشته باشه، توسط لیزر ما سوراخی رو در عنبی اینها ایجاد میکنیم در مراکزی که خب دستگاه لیزر وجود داشته باشه. ولی در مراکزی که دستگاه لیزر وجود نداشته باشه عمدتاً این افراد باید با اتاق عمل برن و توسط جراحی ما قطعه کوچکی از محیط عنبی اینها رو سوراخ بکنیم و برش بزنیم که این کار در اتاق عمل انجام خواهد شد.
بسیار بسیار تشکر میکنم از توضیحات خوب شما. البته بعضی نقاط و سوالات در این رابطه باقی میمانه، اما خوب امروز دکتر سی وقت برنامه ما رو به پایان است و فرصت نداریم. با انشالله باز هم از شما قول میگیریم در جلسه بعد مزاحمتان خواهیم شد، با شما تماس خواهیم گرفت و موارد بعدی را از شما خواهیم شنید، جوابایشان و توضیحاتشان. فعلا از حضورتان خداحافظی میکنیم. ممنون و سپاس.
خواهش میکنم. من شما و شنوندگان رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب علیرضا اسماعیلی، متخصص و جراح چشم. این بحث انشالله در جلسات بعد ما ادامه خواهیم داد. از ایشان و شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی مرگ 4 پناهجوی افغان را در یکی از زندان‌های این شهر تایید کرد. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان ضمن تأکید بر اجازه درمان زندانیان افغان اعلام کرد 4 پناهجوی افغان در زندان این کشور درگذشته است. پس از تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، فیض محمد 4 پناهجوی افغان است که پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان باخته است. منذر کاکر وکیل پناهجویان افغان در کراچی اظهار داشت فیض محمد در 3 حد جان باخته، اما خبر مرگش دیر هنگام اعلام شده است. وی افزود این پناهجوی افغان به دلیل نبود خدمات درمانی در زندان کراچی جان باخته است. کاکر به رسانه ها گفته است در حال حاضر 800 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان در زندان های کراچی حضور دارند. این پناهجوی افغان که به عنوان همراه بیمار به پاکستان رفته بود توسط پلیس بازداشت و تا زمان مرگش در زندان حضور داشت. وکیل پناهجویان افغان در کراچی گفت بیشتر زندانیان در ایالت سند افغانهایی هستند که برای درمان به پاکستان رفتند، اما به زندان فرستاده شدند در حالی که بیمار هستند. سید عبدالجبار تخاری، قنصل حکومت طالبان در کراچی گفت حکومت پاکستان باید با بیماران افغان همکاری کند و با آنها اجازه دهد که مداوا شوند. این که افغانها را به زندان می اندازند، با آنها بیرحمانه رفتار می کنند و آنها در زندان می میرند جای افسوس دارد و این کار سبب رنجش مردم افغانستان می شود. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان در محفل فراغت 400 تن از نیروهای قل اردوی منصوری گفت حفاظت و پاسداری از قلمرو و مرزهای کشور مسئولیت های شما مجاهدین است. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
حفاظت و پاسداری از قلمرو و مرزهای افغانستان مسئولیت شما مجاهدین است. این مطلب را قاری فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، در محفل فراغت شماری از نیروهای قول اردوی منصوری ابراز کرد. به تازگی 400 تن از نیروهای قول اردو از آموزش‌های مسلکی فراغت حاصل نموده و لوی درستیز قوای مسلح در این محفل آزادی و استقلال افغانستان را از چنگال اشغالگران غرب نتیجه تلاش و قربانی نیروهای حکومت طالبان عنوان داده گفت: شما چشم امید مردم مسلمان افغانستان و مظلومین هستین و شما نشان دادین که در طول 20 سال تسلیم هیچ زورگو و قلدر نشدین.
مقابله و مبارزه 20 ساله شما این برای دنیا نشان داد که بخاطر به دست آوردن استقلال و آزادی، آزاد زیستن و آزاد زندگی کردن، از هیچ نوع فداکاری شما دریغ نمی‌کنید. همان طوری که وعده سپرده بودید که به جز آزاد زیستن و آزاد زندگی کردن و به دست آوردن رضای
همچنان قاری فصیح‌الدین فطرت دفاع از قلمرو و خاک افغانستان و مرزهای کشور را بعد از پیروزی از مسئولیت‌های مجاهدین و نیروهای حکومت طالبان عنوان داد. پس از استقرار و تحولات جدید و متلاشی شدن نیروهای اردو، پلیس و امنیت افغانستان در دوران جمهوریت، اکنون حکومت طالبان می کوشد تا نیروهای خود را به آموزش ها و مهارت های مسلکی اصلی نیز آراسته نماید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان قندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و مسدود شدن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، فاصله جوانان با آموزش و مطالعه کماکان افزایش یافته است. در این میان ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان که 3 بار تجربه سقوط توسط طالبان را در نظام جمهوریت در کارنامه دارد، این روزها باشندگان آن از کم مهری جوانان به مطالعه سخن می‌زنند، موردی که مسئولین آن را رو به بهبود می‌دانند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
کم رنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان کندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است، موردی که حال کماکان رو به بهبود گفته می شود. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و مسدود شدن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بالاتر از کلاس ششم، فاصله جوانان با آموزش و مطالعه کماکان افزایش یافته است. در این میان ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان که 3 بار تجربه سقوط توسط طالبان را در نظام جمهوریت در کارنامه دارد، این روزها باشندگان آن از کم مهری جوانان به مطالعه سخن می زنند، موردی که مسئولین آن را رو به بهبود می‌دانند. شماری از جوانانی که به کتابخانه عامه کندوز برای مطالعه مراجعه کرده اند می‌گویند هرچند وضعیت اقتصادی روی انگیزی جوانان برای مطالعه تأثیر گذاشته است، اما در سال گذشته به دلیل ناامنی و عدم دسترسی جوانان به مراکز آموزشی، فرصت مطالعه و مراجعه در کتابخانه‌ها برای جوانان کمتر بود و اکنون فرصت مطالعه کماکان مساعد گردیده بود. وضعیت آموزشی رو به بهبود است.
وضعیت مطالعه جوانان نسبت به قبل یک ذره خوب است. مطالعه خوب است. برای فعلا کتابخانه ما کل کتاب موجود است. روزانه 10 نفر 12 نفر میایم کتاب مطالعه میکنه. هر چیزی که ضرورت کتابا داشت از همین کتابا میگیرن مطالعه میکنه. چینا که کتاب ضرورتشان است فایده میشه.
از سوی دیگر برخی از جوانان میگویند حلقه هایی را که برای مطالعه ایجاد کرده بودند از هم پاشیده است. عبدالرزاق یکی از باشندگان کندوز میگوید در گذشته حلقه چند نفری برای مطالعه را ایجاد کرده بودند که دیگر خبری از آن نیست.
او حلقه هم اموتو گم شد. استا استا کم 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 و آخر دیگه در صفر رسید. بخاطر اینکه انگیزه وجود نداره و واضحه که کتاب در افغانستان در کل باز ولایت کندوز بگیم ما تحت صفر است. یعنی روزانه اگر بگیم ما این تو مشتری هم نداریم که بیایم کتاب حداقل ببینه. خریداری را خوب وسونه بنیم.
محمد یوسف یکی از جوانان میگوید ناامنی و جنگ در سالهای گذشته در ولایت کندوز فرصت مطالعه را از جوانان گرفته بود.
مطالعه جوانان خیلی بیشتر است و به خاطر که از پیش که بود وطن ما جنگ بود و جوانان نمیتونست درس بخونن درستی و مشکل اقتصادشان بود. ولی خوب است وطن ما فضل خدا کم بیشتر آرامی شده و جنگ از برطرف شده. خوب است جوانان مطالعهشان روز به روز بیشتر میشه و کتابخانی هم است. کدام کتابی که مورد ضرورتشان است پیدا میشه و مطالعه میکنه.
مسئولان کتابخانه عامه کندوز میگویند که در فصل زمستان وضعیت مطالعه در میان جوانان بهبود یافته است و روزانه شماری از جوانان برای مطالعه و تحقیق به این کتابخانه مراجعه میکنند. عبدالسلام سروری مدیر عمومی کتابخانه عامه کندوز میگوید جوانان و دانشجویان در فصل زمستان بیشتر به این کتابخانه مراجعه میکنند و نسبت به گذشته وضعیت مطالعه در میان جوانان اندک بهتر شده است.
برای فعلا دم علاقمندی متعلمین و مشاگردا و مکاتب اینا هم علاقمندیشون در کتابخانه زیاد شده. مراجعه زیاد میکنن. ما ثبت راجسترم دارم روزمره. از وقت کده ولی نام خدا خیلی خوب شده. بعد روزانه 8 تا 9 تا تا 15 نفر هم میاد. ولی فعلا هم از 15 نفر شروع تا 20 25 نفر هم میاد.
این در حالی است که به گفته برخی آگاهان و جوانان پس از تحولات اخیر در کشور انگیزه کتابخوانی در میان جوانان کم رنگ شده و تاثیرات منفی در انگیزه کتابخوانی برای این طبقه بجا گذاشته است. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
ادامه خبرها. وزیر آموزش عالی دولت موقت طالبان بازگشت مقام‌های حکومت پیشین افغانستان به کشور را خواستار شد. ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی دولت موقت طالبان در همایش دینی علمی برای استادان دانشگاه‌های خصوصی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برگزار شد خطاب به کسانی که به خارج رفته‌اند گفت به وطن خود بیایید و در کنار افغان‌ها با افتخار زندگی کنید. وی افزود در نظام کنونی دیکتاتوری وجود ندارد و همه می‌توانند حقشان را بازخواست کنند. نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی هم در این همایش گفت برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف همه باید تلاش کنند و حکومت از همکاری با همه اقشار و گروه‌ها استقبال می‌کند. بر اثر دو انفجار جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 6 نفر کشته و 14 تن زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری تسنیم بر اثر انفجار بمب مغناطیسی در شهر خزدار ایالت بلوچستان پاکستان دو نیروی پلیس کشته شدند و دو تن دیگر مجروح شدند. فهد خسا فرمانده پلیس خزدار گفت انفجار ناشی از یک بمب مغناطیسی بود که توسط افراد ناشناس با موتور پلیس متصل شده و با کنترل از راه دور منفجر گردید. راننده موتور در دم کشته شد و 3 پلیس مجروح شدند که یکی از آنها بعداً در بیمارستان درگذشت. انفجار دیگری در بازار راخنی شهر برخان بلوچستان 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. سجاد افضل افسر پلیس برخان با تایید آمار کشته شدگان به دان نیوز گفت مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. منابع امنیتی در این باره گفتند انفجار زمانی رخ داد که یک بمب دستساز که روی یک موتورسایکل کار گذاشته شده بود منفجر شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد به دنبال صادرات محصولات و فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر هستیم و امکان صادرات محصولات هسته‌ای تولید شده متخصصان داخلی وجود دارد. 29 کنفرانس هسته‌ای ایران در سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در حاشیه 29مین کنفرانس هسته‌ای ایران که در سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت اهداف و برنامه‌های در صنعت هسته‌ای پیریزی شده، تنظیماتی در این حوزه شکل گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود باید فعالیت دانشگاه‌ها در حوزه فناوری هسته‌ای با سازمان انرژی اتمی همگرا باشد تا شاهد توسعه منابع در حوزه هسته‌ای و خلق فناوری در این حوزه باشیم. اسلامی در ادامه بر دستاوردهای هسته‌ای در سال 1401 اشاره کرد و گفت پودر منعقد کننده خون که در جراحی های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد و یک محصول تحریمی بوده است، امسال تولید شد و مورد استفاده قرار گرفته و گواهی سازمان غذا و دارو را دریافت کرده و امکان صادرات این محصول همینک وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود ثروت بالا و فرصت تحقیقاتی و فعالیت‌های پژوهشی در کشور توسعه یافته است و هماکنون شاهد صادرات رادیو داروها و صادرات تجهیزات هسته‌ای در کشور هستیم. اسلامی خاطر نشان کرد برای نخستین بار امسال در 3 نمایشگاه بین المللی در حوزه فناوری هسته‌ای شرکت کرده ایم. و آخرین خبر این که 4 نیروی بسیج عشایری عراق در حمله عناصر گروه تروریستی داعش به ولایت الانبار به شهادت رسیدند. با گزارش وبگاه بغداد الیوم، عناصر تروریستی داعش به مقر نیروهای بسیج عشایری عراق در منطقه هید در الانبار حمله کردند که در نتیجه آن 4 نفر به شهادت رسیدند. در پی این حمله نیروهای امنیتی عراق حضورشان را در منطقه افزایش داده و به دنبال بازداشت عوامل این حمله تروریستی هستند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. میلاد با برکت سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض بکنیم. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و همراهی شما عزیزان را می طلبیم. دوستان عزیز، در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه بعدی سایر مهارت‌های ارتباطی از جمله مهارت شنیداری را بررسی کنیم. عزیزان شنونده، مهارت شنیداری یک مهارت کلیدی است که در بررسی سیره پیامبران در قرآن استفاده از این مهارت را توسط پیامبران با عنوان راهبرد به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبانشان نشان می‌دهد. گوش دادن نوع مهارت محسوب می‌شود و بسیاری از ما فکر می‌کنیم که با این مهارت تسلط داریم و به درستی از آن استفاده می‌کنیم، در صورتی که همه از این مهارت بهره درستی نمی‌بریم، چرا که گوش دادن با شنیدن متفاوت است و این مهارت نیاز به تمرین مداوم و تقویت دارد. جالب است بدانید بسیاری از دعواها و متارکه ها به دلیل عدم فهم و درک درست افراد از حرف های یکدیگر اتفاق می افتد. مهارت گوش دادن نقش موثر در ایجاد ارتباط موفق و بهبود روابط اجتماعی دارد و به صمیمیت و همدلی میان افراد منجر می شود. عزیزان، اصلی ترین بخش ارتباط بین دو فرد گوش دادن فعال و مؤثر است. گوش دادن با شنیدن متفاوت است. شنیدن یک بحث فیزیولوژیک و طبیعی است و هر کسی که از نظر فیزیکی مشکلی نداشته باشد این توانایی را داراست. در واقع شنیدن یعنی فعال شدن عصبهای شنیداری بر اثر امواج صوتی، اما گوش دادن یک فرایند شناختی است و فرد شنونده علاوه بر توانایی‌های فیزیکی برای شنیدن لازم است که مهارت‌های شناختی، ذهنی و تحلیلی صحبت‌های فرد مقابل را داشته باشد. به علاوه مهارت تمرکز برای درک متقابل بسیار اهمیت دارد. به طور مختصر بخش اصلی در شنیدن گوش و بخش اصلی در گوش دادن مغز است. به نظر می رسد اغلب تلاش برای بهبود مهارت‌های کلامی بیشتر از تلاش برای یادگیری مهارت گوش دادن اتفاق می افتد. یکی از دلایل اصلی این موضوع ناآگاهی از اهمیت این مهارت و آثار مثبت آن در زندگی است. داشتن مهارت در گوش دادن فعال و کاهش تعارضات و اختلافات می انجامد. به عنوان مثال، تقویت مهارت گوش دادن در زندگی مشترک یکی از عوامل است که میزان اختلافات را کاهش می دهد و به کاهش سوء تفاهمات منجر می شود. دوستان عزیز، برخی تصور می کنند که مهارت گوش دادن امر ارثی است و آنها هرگز نمی توانند خود را تغییر دهند. همین موضوع باعث می شود که آنطور که باید برای بهبود مهارت های ارتباطی خود تلاش نکنند. درست است که برخی افراد از نظر شخصیتی یا به طور ذاتی از برخی دیگران معاشرتی تر هستند، اما مهارت های ارتباطی اصولی هستند که با تمرین در آن ماهر می شوید. دانستن این نکته نیز مهم است که گاهی اوقات این مسئله از مشکلات درون فردی نشأت می گیرد. از جمله مهمترین مشکلات مؤثر در این زمینه می توان به کمبود توجه و تمرکز اشاره کرد. اگر در موضوعات دیگر هم بر راحتی دچار حواس پرتی می شوید و نمی توانید آنطور که باید توجه خود را روی موضوعی متمرکز کنید، می توانید از یک روانشناس برای بهبود این مسئله کمک بگیرید. همچنین اگر می خواهید شنونده خوبی باشید، باید از قضاوتگری ذهن خود آگاه باشید و در جهت تعدیل این ویژگی تلاش نمایید. بسیاری از گفتگوهای زوجین با دلیل همین موضوع به مشکلات و اختلافات می انجامد که لازم است برای بهبود آن چاره بیندیشید. تفاوت در لحن گفتارها، با کنایه صحبت کردن، مبهم صحبت کردن و امثال آن باعث کج فهمی و سوء برداشت دیگران از صحبتهای شما می شود. عدم توانایی گوش دادن نیز باعث می شود که افراد حرفهای یکدیگر را نفهمند. بنابراین لازم است که برای تقویت گوش دادن فعال و دنبال راهکارهای مناسب باشید. برخی از این راهکارها را با هم مرور می‌کنیم. دوستان عزیز، هنگام گوش دادن حتما به فرد مقابل نگاه کنید. هرگز صحبت فرد مقابل را قطع نکنید. هنگام گوش دادن و دنبال پاسخ دادن نباشید. سوالات هوشمندانه و به موقع بهترین بازخورد را به گوینده می‌دهد. باید دقت کنید که اگر فرد مقابل شما صحبت یا مسئله ای را مطرح کرد که شما تجربه آن را دارید، لازم نیست به فکر فرو بروید. این مسئله باعث می شود شما به کلی صحبت های طرف مقابل را از دست بدهید و فرایند ارتباط لطمه بخورد. سعی کنید از دید طرف مقابل به ماجرا و مسائل نگاه کنید و خود را به جای او بگذارید. هیچ چیز مثل یک همدرد خوب برای دیگران اطمینان بخش نیست، پس لازم است که نظرات و تعصبات شخصی را کنار بگذارید. متاسفانه یکی از مشکلات رایج میان زوجین عدم توجه و گفتگوهای عادی و روزانه است. این مسئله باعث می شود که افراد بیش از پیش احساس تنهایی کرده و احساس کنند که انگار با دیوار حرف می زنند و به مرور تمایلی به صحبت با همسر خود ندارند. برای حل شدن هرچی سریع‌تر این مسئله، بهتر است با چند تکنیک ساده مهارت گوش دادنتون را تقویت کنید و در غیر این صورت از یک مشاور کمک بگیرید تا شما و همسرتان بتوانید با یادگیری مهارت‌های مختلف از جمله مهارت گوش دادن روند عادی زندگی خود را ادامه دهید. وقتی شخص دیگری در حال صحبت کردن است، صبور باشید. با دقت گوش دهید تا دقیقاً متوجه صحبتش شوید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ویدا فلاح را با هم می‌شنویم.
آیا فرزند شما داره مهارت گوش دادن هست یا نه؟ مهارت‌های گوش دادن رو دسته‌بندی‌های مختلفی براش داریم. مثلا این که ادراک شنیداری صداهای غیر زبانی رو داشته باشه. یعنی صداهایی مثل صدای رعد و برق، صدای بارون، صدای گربه رو تشخیص بده. آگاهی شنیداری از صداهای زبانی رو داشته باشه. مثل این که وقتی بهش میگی برو، بیا، بشین، اینها رو کاملا متوجه بشه. بعدیش درک واژه ها و مفاهیم و تشکیل گنجینه واژه های شنیداریه. هرچقدر ما به عنوان والد بتونیم تعداد لغت هایی رو که در زندگی روزمرمون به کار میبریم بیشتر و متنوع تر بکنیم، علاوه بر افزایش خلاقیت بچه‌مون، توانایی گوش دادن و مهارت گوش دادنش افزایش پیدا میکنه. مثلا لازم نیست همیشه بگیم مشکی، یه وقتایی هم بگیم سیاه، یا اینکه در مورد موضوعات مختلف اگر یک بار توی خونه خیلی عامیانه صحبت میکنیم، یک بار هم رسمی صحبت بکنیم و مدل‌های مختلف گویش رو تمرین بکنیم. نکته بعد، درک جمله و سایر مؤلفه‌های زبان شناختی زبان رو بچه باید یاد بگیره. خب توی صحبت هامون سوال‌های مختلف استفاده کردن کمک کننده است. خب اگر یه جمله میگیم کی برد این رو، اگر یا اینکه کی این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، اینها میتونه کمک کننده این باشه که درک بهتری از جمله ما فرزندمون داشته باشه. حافظه شنیداری یکی دیگه از موضوعات مهم در حوزه شنیدن هستش. چیزی رو که به فرزندتون گفتیم در حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدتش قرار گرفته، آیا الان یادشه یا نه، و آیا میتونه در مورد اون کاری انجام بده که این حوزه میشه بخش حافظه فعال شنیداری. نکته بعد درک شنیداری هستش که به صورت اجرای دستورات، درک مجموعی از رویدادهای متوالی، گوش دادن به جزئیات، گرفتن اصل مطلب و استنتاج و نتیجه گیری از موضوعی که شنیده هستش میتونه شامل این بحث درک شنیداری باشن. نکته بعد گوش دادن منتقدان است و بتونه بررسی های نقادانه روی چیزی که میشنوه بکنه، و در نهایت گوش دادن به داستانه که نیاز داره به اینکه یک روالی رو فرد در ذهنش داشته باشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستید و تشکر میکنیم از صحبتهای خوب و مفید کارشناس محترم برنامه. و اما در اینجا خدمتتان عرض میکنیم که یکی از راه‌های بهبود این مهارت این است که از همان دوران کودکی مهارت گوش دادن را در کودکان تقویت کنید. این مهارت را میتوان از طریق گوش دادن به صدای داستان، پخش صداهای طبیعی چون خشخش برگ‌ها، ورق زدن کتاب، برک موتر و امثال آن و پرسش راجع به این صداها و نیز با شعرخوانی و قصه‌گویی برای کودکان و نقد کردن و صحبت درباره شخصیت‌ها و امثال آن تقویت کنید، چرا که با این کار می توانید روحیه نقد و گوش دادن انتقادی را نیز در آنها تقویت کنید. گوش دادن مؤثر بسیار با اهمیت است. افرادی که خوب گوش می کنند یادگیرنده های خوبی هم هستند. گوش دادن باعث کمک به خودمان و دیگران می شود. گوش کردن ما باعث ایجاد اعتماد در طرف مقابل می شود و اکثر مواقع آن شخص سعی می کند به نحو اعتماد ما را جلب کند. همچنین مخاطب شما باید احساس کند که شما مایل هستید صحبت‌های او را بشنوید. برای این منظور می توانید با بیان کلمات و جملاتی که نشان دهنده تداوم علاقه شما به شنیدن حرف‌های اوست، توجهتان را به او نشان دهید. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم و آخرین نکته این که خدمتتان عرض می‌کنیم تکنیک هایی که در این برنامه برشمردیم راه های ساده ولی بسیار کاربردی برای خوب شنیدن هستند و در نتیجه منافعی که برای ما دارد می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد. در ارتباط جدید خوب گوش دادن و افزایش اعتماد به نفس ما کمک خواهد کرد. امیدواریم با استفاده از این تکنیک ها اتفاقات خوبی برایتان رقم بخورد. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. وقت خوش، خداوندیا رو نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، پاسخ فوری ایران به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و رشد 6.7% تولید در ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی‌وقفه تلاش کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند
بعضی از دشمنی ها با جمهوری اسلامی دشمنی سیاسی است. فلان موضع جمهوری اسلامی رو مثلا در قضیه فلسطین جمهوری اسلامی موضعی داره، قدرت ها، دولت ها، بعضی کشورها یه موضع دیگه دارن، دشمنی ایجاد میشه. اینا مهم نیست خیلی. اونی که از اینها مهم تره اون دشمنی ذاتی است. و از این دشمنی که منبعث از ذات مسئله است، از ذات قضیه است، ذات جمهوری اسلامی این دشمنی رو به وجود میاره. بعضی هستن که معتقدن در همه مسائل کوچک و بزرگ، کوچک و بزرگ اجتماعی بعضن فردی، باید نسخه غرب را آدم عمل بکنه. نسخه غرب هم لیبرال دموکراسیه، یعنی اصلا توش دین و بی‌حرفا وجود نداره، باید اون هم انجام بگیره. چون حالا اینجا دین دخالت داره، طبعا مخالفت بعضی اینجوریه. لکن از این مهمتر خود سردمداران لیبرال دموکراسی هم، اونا با پرچم لیبرالیسم و پرچم دموکراسی، این دوتا عنوان موجه زار و سلا، نقشه تسلط بر دنیا رو کشیدن. یعنی پشت نقشه تسلط بر دنیا، پشت این پرچم اینا، نقشه سلطه اونا بر دنیاست. نقشه تسلط اونا بر دنیا، غارت منابع دنیا و تسلط بر کشور و ملت ها رو پشت این دو تا عنوان قایم کردن. جمهوری اسلامی وقتی میاد مردم سالاری رو میاره، آزادی رو هم میاره، منتها قید دین رو هم در کنارش میگذاره. اون نقشه رو با هم میزنه، این طبیعی است، اون نقشه با هم میخوره. خود نفس گذاشتن دین در کنار مردم سالاری، مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی، خود این دشمن درست کنه. دلیلش هم همینه که نقشه اونها رو ابطال میکنه، نقشه اونها رو خراب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین روز شنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی با مناسبت عید سعید مبعث، با اشاره به مواضع صریح و علنی جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان فلسطینی فرمودند متاسفانه دولت‌هایی که موظفن خودشان هم به ملت فلسطین کمک کنند، با ایران حراسی دشمنان اسلام همصدا می شوند. حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فلسطین را از جمله ضعف‌ها و زخم‌های مهم امت اسلامی دانستند و گفتند یک ملت و یک کشور در مقابل چشمان تماشاگر دنیای اسلام مورد ظلم بی پایان و هر روزی رژیمی وحشی، خبیث و شرور قرار گرفته است و کشورهای اسلامی با این همه ثروت، ظرفیت و توانایی فقط نگاه می‌کنند و حتی برخی از این کشورها به خصوص در این اواخر با این رژیم خونخوار همراهی هم می‌کنند. مقام معظم رهبری همچنین بازگشت به تعالیم بعثت، اتحاد و همدلی ملت‌های مسلمان و همکاری واقعی نه سوریه دولت‌های اسلامی را راه حل همه مشکلات امت اسلامی خواندند. ایران در آینه هفته را می شنوید. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عراق با مقامات این کشور، از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق، درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه گذشته در گفتگوی درباره دیدارهایش با مقامات عراقی گفت رایزنی های ما بر همکاری های دو جانبه به ویژه در چارچوب همکاری های اقتصادی و تجاری متمرکز بود. زیرساخت‌های در حال تکمیل شدن برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های تجاری دو کشور است. وزیر امور خارجه ایران افزود برای ایران قابل قبول نیست که گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب از مبدأ منطقه شمال عراق بخواهند تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران باشند. رویداد مهم دیگر این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روابط نظامی و دفاعی ایران و روسیه را در چارچوب منافع مشترک دو کشور اعلام کرد و گفت روابط تهران مسکو علیه هیچ کشور ثالثی نیست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود روابط و همکاری‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و روسیه مسبوق به آغاز بحران نظامی در اوکراین است. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بر حل سیاسی بحران اوکراین تاکید دارد گفت اتهامات طرف‌های غربی علیه ایران در خصوص بحران اوکراین انگیزه‌های سیاسی دارد. خبر دیگر این که هفته گذشته در پاسخ به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، وزارت خارجه ایران فهرستی جدید از تحریم برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و بریتانیا منتشر کرد. این تحریم‌ها که علیه 13 نهاد، 15 اروپایی و 8 انگلیسی اعمال شده است، شامل ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌شود. اقدام متقابل ایران پس از آن انجام شد که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 2 نهاد و 32 شخص ایرانی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، مقام‌های اطلاعاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با ادعای ارتباط آنها با نقض حقوق بشر تحریم کرد. خانم دکتر زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران که ایشان هم در لیست این تحریم قرار دارند درباره این تحریم ها میگوید
این شرایطی که اینها بالاخره شخصیت ها و نهادهای ایرانی رو به بهانه مباحث حقوق بشری تحریم میکنند واقعا مضحکه هست. شما میدانید که خانم النا دوهان نماینده دبیرکل سازمان ملل به ایران آمدند که اثرات این تحریم ها و اقدامات قهری یک جانبه رو علیه ملت ایران بررسی کنند. به گفته خود ایشون بالاخره این تحریم ها مستقیما نقض حقوق ملت ایران هست. تحریم دارو، تحریم تجهیزات پزشکی، تحریم کالاهای اساسی، اینها مستقیما حقوق ملت ایران رو زیر پا میگذارد. ما 600 بیمار تالاسمی داشتیم که در اثر نرسیدن دارو و تجهیزات متاسفانه جان خود رو از دست دادند. غرب چگونه میخواد پاسخ این جنایات رو بدهد؟ غرب در حالی شعار حقوق زن و حقوق کودک رو میده که ما رو به جرم این که دفاع کردیم از حقوق زنان و کودکان در واقع تحریم میکنه. آخرین نامه‌ای که بنده به دبیر کل سازمان ملل ارسال کردم و پاسخ اون رو دفتر سیاسی دبیر کل سازمان ملل دادن در مورد شهدای شاه چراغ بود که در این حمله تروریستی که با حمایت غرب انجام شد و با حمایت در واقع موساد، خب تعدادی از زنان و کودکان ما به شهادت رسیدند و به جهت اینکه ما این مکاتبات رو از طریق کمیته حقوق بشر که بنده رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هستم داشتیم با سازمان ملل و افشاگری در مورد وضعیت حقوق زنان و کودکان در کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان که بانی این تحریم ها علیه ما هستند، این افشاگری ها باعث شد که اینها در واقع به نوعی در واقع دچار چالش بشوند از منظر افکار عمومی و این تحریم نتیجه اون افشاگری ها هست که البته با عنوان سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در واقع ما رو تحریم کردند و همچنین بنده رو که خب بنده یک زن هستم، یک پزشک و رئیس کمیته حقوق بشر و جای تعجب داره که چطور ما رو به عنوان سرکوبگر تظاهرات مسالمت آمیز میدونن که یک طنزی هست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و اما سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه CGTN چین درباره تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی ضد ایران گفت در واقع این همان جنگ است، اما ابزار آن عوض شده است. دیروز ابزار نظامی بود، امروز ابزار تحریم است و آنها بسیار بی‌رحمانه این تحریم‌ها را دنبال می‌کنند. رئیسی درباره روند احیای توافق هسته‌ای گفت ایران به دنبال توافق خوب است، اما غربی‌ها چنین توافقی را دنبال نمی‌کنند. هم عهد شکنی کردند و از برجام خارج شدند، هم میز مذاکره را ترک کردند و هم اعلام کردند به جای میز مذاکره می‌خواهند در خیابان و با ایجاد آشوب و اغتشاش اهداف ضد ایرانی را دنبال کنند. خبر دیگر این که سخنگوی اقتصادی دولت ایران از رشد 6.7% تولید در ایران خبر داد. سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه گذشته خود با خبرنگاران گفت رشد تولید در ایران در 10 ماه از 21 مارس 2022 تا 20 جنوری 2023 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.7% رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولتی ایران همچنین با تاکید بر این که سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حد اکثری از ارزهای محلی است تا نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد اظهار کرد، تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوان صورت می گرفته است و استفاده از ارزهای محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفته است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوست
می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت می شه به شما فکر می کنم، حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جواب یک پیشنهاد، قسمت اول. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
روز بخیر دوشیزه هلن.
روز بخیر.
میتونم چند دقیقه وقتتان بگیرم؟
خواهش میکنم، بفرمایین بشینین. چرا استاد هستی؟
تشکر، لطف کردین.
نگاه، من فکر میکنم که خودتان جای دیگه هم دیدم، نه؟
شاید به صنف درس استاد جرارد دیده باشن.
اوه، بله، درست است. گپای روزتان فوق العاده بود.
شما لطف دارن، من دیدم اون روز هیچ کس چیزی نمیگه و کلگی چوب بودن به خاطر همی.
خب ظاهرن خودتان با من کاری دارین، درست است؟
خب چطور بگویم، در حقیقت یک پیشنهاد برتان داشتم، یک تقاضا به نوعی.
بفرمایید، چه پیشنهادی؟
گفتنش چطور بگویم، یک مقدار برم سخت است.
خواهش میکنم، راحت باشه.
میخواستم به خودتان پیشنهاد ازدواج بدم.
چی؟ ازدواج؟
البته میدانم که کمی غیر منتظر است و ما فقط یک دفعه قبل از این همدیگر دیدیم، ولی خب
میبخشین، من حتی نام خودتون رو نمیدانم.
بخشش میخوایم، من جورج رابینسون هستم.
خب آقای جورج رابینسون، من واقعا نمیدانم که جواب خودتون چی باید بتون.
خب متوجه هستم، بله شاید.
ببینین آقای جورج، بله بله. من به یک فرصت نیاز دارم که در مورد پیشنهادتان حداقل فکر کنم.
البته، من هم انتظار ندارم که شما همیال جواب مرا بتن.
خب من به پیشنهاد خودتان فکر میکنم.
تشکر از خودتان، من بیشتر از این وقتتان رو نمیگیرم، با اجازهتان.
سلام،
کی آمدی سارا؟
من نو رسیدم، جورج با تو شکار داشت.
مگرم تو میشناسیش؟
مگه میشه که جورج رابینسون کسی نشناسن؟ فقط یکی مثل خودت که همیشه کلش در اون کتاب هست ممکن است که او را نشناسن. خب حالا برم بگو که چی کارت داشت.
راستش خب به من پیشنهاد ازدواج.
باره بابا، حتما مذاق میکنی.
ما چی مذاقی کتت دارم؟ از راستی میگو؟
دروغ میگی.
نه؟
های دختر، تو چقدر خوششانس هستی. خب تو چی گفتی براش؟ چی جواب دادی؟
خب با کسی که نمیشناسم چه جوابی باید بتوم ها؟
نگو که جواب منفی دادی.
نه، برش گفتم که من باید فکر کنم.
آفرین، شاباش، خوب جواب دادی. ولی دفعه دیگه که آمد میگی فکرایت کردی و جوابت مثبت است. خب
چرا باید جواب مثبت به
تو؟ دیوانه، تو هیچ میدونی آدم چقدر پیسه دار است؟ پدرش یک فابریکه خیلی کلان داره. البته پدرش پیر شده و تمام فابریکه رو تحویل تنها بچه خود یعنی جورج رابینسون داده.
واقعا پدرش این کارو کرده؟
بله. به نظر من تا دیر نشده و جورج به شایمان نکرده از پشتش برو و برش بگو که من فکرای ما کردم و جواب ما مثبت است.
مزاق میکنی دیگه.
او دختر دیوانه، من از راستی دارم برد میگم.
به هر حال من این کار نمی کنم. اگه چی؟ او واقعا به من علاقه مند شده خودش دوباره میایه تا ببینه که من نظرم در مورد پیشنهادش چی است.
هلن، اگه او دیوانگی کرده و پس آمده تو هم دیوانگی نکو، جواب مثبت بده.
سارا جان، من به قدر کافی گپای ایلایی شنیدم، باید برم به صنف درس دکتر جرارد برسم.
تو با وجود این پیشنهاد شگفت‌انگیز درس هم به کلیت میره؟ اصلا میتونی بخوانی درس ایتا ها؟
تو باز دست تو بخز بریم، بخز دیگه هم گپای ایلایی نزن.
هلن با مادرش زندگی میکرد. اونا شرایط اقتصادی معمولی داشتند و هیچگاه ثروتمند نبودند. هلن از چند نفر دیگر درباره جورج پرسوپال کرده بود و همه حرفهای سارا را تأیید کرده بودند.
واقعا جورج ثروتمند بود و تمام ثروت پدرش از جمله کارخانه بزرگش به جورج می رسید. او برای لحظاتی خودش را در لباس عروسی مجسم کرد. وسوسه برانگیز بود.
خدای من، این که فوق‌العاده است عزیزم. پس به خودت پیشنهاد ازدواج داد ها؟
بله، من اصلا فکرشو نمی کردم. واقعا خودمم غافلگیر شدم، نمی دانستم که اصلا چی جواب شد.
خدای من، از هم دور